بر محمد و آل محمد.
این صندلی هم به این طرف بشه. مار اون ببخشید اونجور که قبل نشسته بودی همینطوری ما باید داری این پایین صحبت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فبتدان تبليغ أرجوكم أعياد شعبانیه رو، مخصوصا امروز که متعلق به مولای ما، آقای ما، صاحب ما، کسی که از کودکی بایش اونس گرفتیم، قید سید و سالار شهیدان و عبدالله حسین علیه السلام، و فردا که متعلق به امام سجاد علیه السلام، حضرت ابوالفضل علیه السلام، امام سجاد علیه السلام. تبریک عرض می‌کنم به همه سروران عزیز. خیلی قصد تصدی ندارم ولی چون بحثت مسئولیتی دارم در مدارس و رفت آمدهایی که در بین اساتید عزیز و طلاب عزیز و محترم رفت آمد می‌کنم، یک آسیبی رو، صدها آسیب به ما برمیگرده به جای خودش محفوظ، اما یک آسیب خیلی پررنگی رو در کف دارم میبینم. مسئله غفلت از موقعیت ها و جایگاه های خودمون، یک غفلت سنگی، غفلت از اینکه علومی که ما دنبالش هستیم، معارف اهل بیت عصمت و طهارت، علوم اصالی حقیقی که باید براش انسان عمر و خطر و همه اینها رو به جان بخره تا اینکه یکی از این معارف رو بفهمه، در جان خودش جا بده، از این غفلت داریم میکنیم. ارزم این جمع نستانم یافته های خودم که در کشور و خود و قوم خودم و خودم و خودم این که قبل از انقلاب حالا روحانی هم سوار اتوبوس نمی کردن، سوار تاکسی نمی کردن، ماشین پنچر می شد، به گردن روحانی می انداختن، می گفتن بدشون است و فلان این حرفا، و الان بعد از 45 سال همچنان اطلاعاتی که ما داریم از اینکه 8000 طرح هجرتی در کشور داریم، یعنی به عنوان مبلغ رفتن توی شهرها و روستاها و مساجد، حدود 15000 طرح امینی داریم که در مدارس آموزش پرورش، حدود 11000 طلبه استخدامی در آموزش پرورش داریم، چند هزار توی سپاه داریم، چند هزار تو ارتش داریم، چند هزار در کجا داریم، هزار نفر، بیش از هزار برای ما جمعه داریم. خب این ظرفیتی که انقلاب ایجاد کرد، امام ایجاد کرد، شهدا ایجاد کردن، خواهد ظرفیت خیلی باید ماها هم فرق بگیم، مسئولیم استفاده میکردیم از همه اینا که بگذاریم. قبل از انقلابی ها به خاطر خود اون معرفت می آمدن، معارف اهل بیت، ولی این می آمدن کتک می‌خوردن، تبعید می‌شدن، زندان می‌رفتن، اعدام می‌شدن، ولی می‌اومدن پایگاه. شاید متحری خاطراتشو خوندید که چقدر حامیلاشون بستگانشون مذمتش می‌کنن که آقا کجا داری می‌ری؟ آخوندی؟ مثلا گدایی؟ چه؟ ولی اون همه عاشق معارف اهل بیت اسم فتاحت. این یک بود از ابعاد غفلت. غفلت ما نسبت به خودمون که اصلا ما چندیم الان صد بسونیم. من گاهی به بعضی از دوستان میگم وقتی میخواید نماز بخونیم میزنم بیدید بندر من 41 سال بوزم، قبل از نماز یه مکس میکنم میگم 41 سال تو بوزی ببینم چه نمازی میکنم. اثرم دارم یه مکسی که ریجه تو 41 سال ولی حالا از مال نماز من استفاده کردی دیگر استفاده نمیکنم. حالا یه نماز بخون میگم چه نمازی میکنم. یه دعای کمیلی بخونیم چه دعای کمیلی میکنیم. یه نمیشم به برخی بیمیم چگونه برمیخیدی چه کار میکنیم. غفلت از خودمون که چندیم از حیث تعبد و از حیث توجه و مثلا متکبر هستم نیستم، خودخواه هستم نیستم، تمامیت خواه هستم نیستم، چندم من کیم؟ ولی حال این دستور اهل بیت اسمت و طهارته. حاسب بود قبل هم تو حاسب به حساب خودتون برسید. اینو باید ما انجام بدیم، بعد ما به مردم بگیم شما به حساب خودتون برسید. کیا فرصت میکنیم که به حساب خودمون برسیم؟ تو بال من قد شغله و عیدون و ان عیوب ناس. دروی خدا بهشت تو باباد بر اون انسانی که اونقدر مشغول خودشه که عیوب دیگران رو نمیبینه. برعکس میشه گاهی همش به دیگران ایراد میگیریم، هیچ ایرادی به خودمون نمیگیریم. اینا اون غفلت هایی که باعث میشه ما نتوانیم در منزل خودمون، تو خونه خودمون، برای خانوم بچه هامون امام بشیم. چرا سرد این که میشه پدرمون، میشه مادرمون، میشه عموهامون، میشه دایهامون، خالهامون، همسایهامون که وقتی ماها رو ببینن بگن این رفته بعد از یک سال، دو سال، ده سال، سی سال، چهل سال این رنگ اهل بیت به خودش گرفت. مثل اهل بیت من وقتی این آقا رو ببینم به یاد اهل بیت میاد، به یاد پیامبر میاد. اینه دیگه این خروجی کار ما بعد از خودسازی رو خودمون، دگرسازی به رفتاره، به گفتار نیست. اونو دعات هم لناس به غیر حسنت کن، این امره، اینجوری باشه. حالا شما بررسی هم بکنید ببینید پیامبر عزیز باشن توی مکه توی اون آدم های وحشی چی کرد که اون وحشی ها رو متمدن کرد. اونایی که به خاطر یه چیز جزئی چند سال آدم می کشتن به جای رسیدن که وقتی تو جبهه مجروح می شدن به اینا تشنه می شدن برای آب، نه دیگه آب بهش میدن قبول نمیکنه، میگه بده به دیگری، اون یکی میگه بده به اون یکی، بعد برمیگردش اون طرف میگه یکی که شهید شدن. این از کجا تا کجا؟ خب اولین نکته اینه که خود ما کیام به خودمون میرسیم که من از اول طلبگی یا قبل از طلبگی تا الان که 40 ساله، 41 سال از طلبگی من میگذره، الان من چه کاری من بکردم از این جایگاه حقیقی؟ اعتبار که اعتبار درمان میشی امام جمعه، فردا میشی امام شنبه، پس باید میشی یه بازی عوض میشی مدیر حوزه چه؟ این علامی نه، حقیقت. اون حقیقت ها الان چقدر داری؟ امام در جهاد اکبرشون میفهمند که حتما توصیه، چون خودم میخونم میگم شما بخون. نمیدونم شاید من تا حالا 100 بار 200 بار اونو خوندم، منم رو میزم همیشه دلم میگیره بازش میکنم یه 3-4 صفحه میکنم انگار تازه دارم میکنم. امام اونجا خب داری طلبه هم داری فضلا درس اخلاق درس امام داری فضلا خدا احناتون به مسایتون دای عراقچی نبودن که من این درس رو شرکت میکردم نبودن کتاب جهاد اکبر کردن چاپ شده درس اخلاقش من شرکت میکردم به حدی کلام امام نافذ بود و اثر گذاشت که ما وقتی درس اخلاقشون میرفتیم تا هفته دیگه انگار در یک حسن حسین قرار گرفتیم حتی فکر گناه هم میتونستیم بکنیم اونجا هشدار میده امام که کی میخواد بیدار بشید بعد فرمان که علامت بیداری درده درده درست هم هستی که اونم وقتی خوابه درد احساس نمی کنم که بیدار شد تازه درد احساس نمی کنم میگه این درد رو امام فرمود ندارید شما اگه درد رو داشتید این گونه عمل نمی کردید قیبت نمی کردید تهمت نمی زدید چنین می کردید چنین می کردید چنین می کردید حالا وقتی که دردش بیاد اشکش در میاد گریه می کنید یاسم احمد فرمود که امام با این دست مالای معمولی شب برای نماز شب کفایتش نمی کرد برایش خور نمی آوردیم برای چی؟ چه شهر ممکن بر در دل شب گریه می کنیم؟ چه شهر؟ آیت‌الله العظمی نوری همدانی نقل می کنیم رو فرمود که تا همی خیابان صفاییه داشتم می رفتم دیدم آقای مطهری داره میاد من می رفتم به سمت خونه این سمت حرم می آمد خیلی غرق در تفکر بود من یه اشکالی به کتاب عدل الهیش داشتم ازشون سوال کردم گفتم که این مطلبی که جده این اشکال رو داره بعد گفتگو کردیم گفتم خب حالا تشریف بیارید بریم منزل خب منزل آیت الله نوری هم که بیگدلیه دیگه رفتیم منزل بس ادامه پیدا کرد خاصی از شب گذشت گفتم آقا شما همینجا بخوابید حالا خانم بود چون تهران بودی چی بوده من ظاهرا اینجوری بوده دیگه ایشون میفرماد که خیلی دوست داشتم شب شهید مطهری رو ببینم سحرش رو ببینم بالا برشون جا انداختیم چون اونجا استراحت کرد دیدم دو ساعت به نماز صبح بلند شد رفت وضو گرفت و من نشست رو به قبله مشغول تفکر تفکر و ساعتم افضل من عبادت سنه افضل من عبادت ستین سنه افضل من عبادت صدین سنه متعلق خود اون تفکر مهمه بعضیش انسان یک سال جلو میاندازه بعضیش 60 سال بعضی 70 سال جلو میاندازه فکر به کاش میدانستم که من کیستم سرگشته و عالم از به چیستم گر مقبلم آسوده و خوش زیستم و نبا یک صد هزار دیده بگریستم چی شد آخه من آخه به کجا رسیدم قفلت روی قفلت قفلت روی قفلت قفلت روی قفلت فرمود که بعد اون مخونه شد برای نماز بعد حقیقت گریه جدید متحری منو به گریه واداشت مسیر اینه برای خروج از غفلت خیلی باید تلاش کنیم خیلی باید فکر کنیم یکی از عوامل خروج از غفلت قرآن خواندن قرآن خواندن یا ایها الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم قرآن موعظه است موعظه یعنی بیدارگر بیدارگر لذا فهمت فقر او ما تیسر منه تا میتونید قرآن بخون تا میتونید قرآن بخون میخونیم و نمره بدیم به خودمون میخونیم یا نه وقتی هم میخونیم دوباره توبیخ دیگه از افلا یتدبرون القرآن هم علا قلوب الاقفال هم علا قلوب الاقفال چرا تدبر نمی کنیم قلبمون قفل زده حالا من در همین زمینه از سید شهدا سالار شهیدان ابو عبدالله حسین علیه السلام یک روایت خیلی زیبایی رو که وقت پیش دیدم به من خیلی جذب کرد اینا اون علم حقیقی اینا است. ما برای اینا آمدیم. حضرت می‌فرمایند که در تحف الوهو بر مهربانی مال قرن چهارو می‌رشیم در هم زمان با شیخ صدوق و شیخ مفید اینا است. فرمود ان المؤمن اتخذ الله اسمته. مؤمن کسیه که خدا را برای نگهداری خودش انتخاب میکنه. یعنی اگه با خدا باشی کلمت لا اله الا الله حسنه. این هیچ وقت غفلت از خدا نداره، همیشه مراقبه از یاد خدا و توجه به خدا برای اسمت خودش، برای حفظ خودش استفاده میکنه. خدا را حاضر و ناظر میبینه که از دمان برمون عالم محضر خداست. در محضر خدا معصیت نکنی. معلومه اگر احساس کردی محضر را معصیت نمیکنی. مؤمنی که از ویژگیاش اینه که خدا را برای نگهداری خودش، حفظ خودش استفاده میکنه. و قوله مرآته، این خیلی زیباست، کلام خدا را آینه برای خودش قرار میده. این آینه وقتی رو به رو خود قرار میده شما رو نشون میده بدون هیچ عیبی، بدون هیچ نقص. اونم آینه صاف مثل کلام خدا قرآن. حالا چطور از این آینه استفاده میکنه؟ خمرتن ینظر فی نعت المؤمنین. اینجوری قرآن میخواست. گاهی میره دنبال عباد الرحمن اندلینی هم شده فی الارض خونا اندلینی یا بیتونه دارن به هم سجدن و قیاما، میره دنبال اینا. بعد وقت میبینه که این مؤمنین که اینجا خوشگلن، اینقدر تمیزن، مرتبن، خواستنین، من چه نسبتی با این دارم؟ اینجوری آینه قرار میده. صفت مؤمنان رو بررسی میکنه، به خودش تطبیق میده. اهل سجده در قیامه هستی یا نه؟ نیستی. خب پس نیستی دیگه. این آینه تو رو خوب نشون نمیده. فمرتن ینظر فی نعت المؤمنین و تارتن ینظر فی وصف المتجبرین. متجبرین گاهی هم نگاه میکنه به صفت متجبرین، کفار و منافقین و اونایی که قصیل و قلبند و اونایی که متکبرند و اونایی که خودخواهند و اونایی که منشون خیلی منیتشون بیچارشون کرده بود. این باق من، اون راق من، این تدریس من، اون تعریف من، این سخنرانی من، این جایگاه من، ای هر منت افتاد من اکنون کلی از تو فزون. خب این نوع نگاه مؤمن بنابرای فرمایش امام عبدالله حسین علیه السلام به قرآن، با قرآن اینجوری زندگی میکنه. فخو و منهو فی لطائف. واقعا این تعبیر هر کدامش زیباتر است. اصلا این انسان وارد لطائف قرآن به زیبایی های قرآن میشه، لذت میبره، کیف میکنه. این کنتگوری که مال مثلا 50 سال قبل که کتابی هم نوشته به نام چگونه با قرآن آشنا شدن، این زبیر الله منصوری ترجمهش کرده، من دارم کتابی. اونجا این کنتگوری که از اساتید دانشگاه کامبوج انگلستانه، اون میگه من چند سال راجع به ادبیات عرب کار کردم، بعد چون بنام بود در باره قرآن کار کنم جز مستشرقینه، میگه وقتی که خوب ادبیات عرب رو مسلط شدم، قرآنی که باز کردم بخونم، دیدم این قرآن مثل آهن رو با که آهن رو جذب میکنه، منو به خودش جذب کرد، نمیتونم ببندم. گفتم شاید احساساتی شدم، دست به تحقیق دادم ببینم اروپایی‌هایی که نسبت به شرق کار کردن رو به قرآن کار کردن، دیدم همه‌شون این مطلب رو تایید کردن. لطائف فهوان منهو فی لطائف، اون نسبت به قرآن در زیبایی‌ها و ترادف و لطائف داره سیر میکنه. دیگه چی؟ نتیجه گیری میکنه. این آدمی که این گونه قرآن بخونه، خدا را اسمت خود قرار بده، کلام خدا را آینه برای خودش قرار بده، یک بار به صفت مؤمنان نگاه کنه، یک بار به صفت متجبران نگاه کنه، او و من نفسهی فی تعارف، به خودشناسی میرسه، میفهمه چی؟ میفهمه چند چنده. معلومه دیگه، اینجور قرآن بخونیم به خودت نمره میدیم، نمره میدیم. آزمایش‌هایی وجود نداری که آدم بره روح خودش اونجا چکاپ بگیره بگه این روح من الان چه وضعیه، چقدر توش نفاق وجود داره، چقدر توش ریا وجود داره، چقدر توش اوج وجود داره، چقدر توش منیت نیست، که قرآن هست. فهمید؟ اینا قرآن رو به عنوان یک آزمایشگاهی که چک کنن خودشون رو، اونجا خودشون رو میشناسن. و من فتنتی فتن با تای دست دار، به خاطر اون فتانت و زیرکی که داره این آیات قرآن رو که میخونه به مقام یقین میرسه، به مقام یقین میرسه. و زادت هم ایمانا، وقتی که آیات قرآن رو میخونه هی هر روزش بهتر از روز قبلش. اگر نمیرسه انسان به اونجا، بعد اون فتانت نداره، بگه به خاطر اون فتن بودنش، با خوش بودنش از آیات قرآن برای یقین خودش استفاده میکنه. آخرین جمله فرمود و من قدسهی علی تمکین، قرآن او را پاک میکنه، به خاطر پاکی و طهارتی که پیدا میکنه، قداستی که پیدا میکنه، به یک اعتماد و آرامش میرسه. علی ذکر الله تطمئن القلوب. خداوند ان شاء الله به همه شما، به همه ما توفیق بده که از این غفلت ها، از این تاریکی ها که تو زندگی برای انسان پیش میاد به خاطر این مشغله های زیاد، حالا ما ها که تو مسائل اجرایی مشغله های زیاد، شما تو مسائل مطالعاتی مشغله های زیاد، ما را از اون هدف اصلی ما که رسیدن به بندگیه، بندگی یعنی حس بندگی، حس بندگی، وقتی که به رکوع میریم سبحان ربی العظیم، این رب را که الله فرمود که کلمه رب بشه به کار میبری، بعد اون عبد را حس کنیم که ای رب من، ای صاحب من، ای مالک من، من بنده تو هم در مقابل تو دارم خضوع میکنم. این رو در طول روز انسان بتونه ساری رو جاری کنه. خدا من شاید ما رو از پیروان واقعی اهل بیت نسبت به طهارت قرار بده، ما ها را از تالیان واقعی قرآن قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.